وي او سش کال د دوبایو د لال وړې دو اٹکل سوې دی.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. قبل از همه توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با شارژ‌ظافر سفارت پاکستان در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت جدید پاکستان با پالیسی‌های مثبت گام‌های سازنده را در زمینه تقویت روابط با طالبان بردارد. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که امیرخان متقی و عبیدالرحمن نظامانی دیروز ملاقات کردند. او به نقل از نظامانی افزوده که حکومت جدید پاکستان تلاش میکند که در زمینه حل مشکلات مشترکاً کار کند. شارژ‌ظافر سفارت پاکستان در هفته جاری با ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار که از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است نیز ملاقات کرده بود. مقام‌های حکومت سابق پاکستان طالبان را متهم کرده بودند که در زمینه جلوگیری از حملات از قلمرو افغانستان به پاکستان با اسلام آباد همکاری نکردند. مقام‌های پاکستانی همچنین ادعا کرده بودند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات به پاکستان را طرح‌ریزی می‌کنند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. مارکو روبیو سناتور آمریکایی از کانگرس ایالات متحده آمریکا خواسته که کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را تا زمان متوقف کند که اطمینان حاصل شود که به دست طالبان نمی‌افتد. این عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا گفته که لایحه‌ای را به کانگرس ارائه کرده تا پول مالی دهندگان آمریکایی به دسترس به گفته او تروریستان در افغانستان قرار نگیرد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، ایالات متحده آمریکا بیش از 2 میلیارد دلار کمک نقدی به افغانستان فرستاده. سازمان ملل متحد گفته که کمک‌های نقدی آمریکا و سایر کشورها به یک بانک خصوصی در کابل منتقل می‌شود و سپس از سوی مؤسسات خارجی در امور بشری به مصرف می‌رسد. شماره از سناتوران جمهوری خواه و دموکرات آمریکایی در نامه به رهبران کانگرس آن کشور خواستند تا ویزای بیشتر به افغانهایی که با آمریکایی ها در افغانستان کار کرده بودند صادر شود. آنها گفتند که پیش از پایان روند صدور ویزای خاص مهاجرت به افغانها باید اطمینان حاصل شود که ویزاهای بیشتر در اختیار افغانهایی قرار می گیرد که در طولانی ترین جنگ تاریخی آمریکا در کنار عساکر آمریکایی کار کردند. در این نامه که آن را خبرگزاری اسوسییتد پرس دریافت کرده، بیش از 12 سناتور جمهوری خواه و دموکرات گفتند که کانگرس آمریکا باید تعداد ویزاهای خاص مهاجرت به افغانها را افزایش بدهد. آنها تأکید کردند که پیش از پایان سال مالی یعنی تا ماه سپتامبر به 20,000 ویزای اضافی نیاز است. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله در کابل 5 تن از نیروهای طالبان را کشته و 2 تن آنها را زخمی کرده. این جبهه در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که نیروهایش شام گذشته بر یک محل تلاشی طالبان در مقابل هتل سرینا حمله کردند. در ادامه ادعا شده که به نیروهای جبهه و غیر نظامیان آسیب نرسیده. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان در مورد آن چیزی نگفتند. در نتیجه غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در بحیره مدیترانه در نزدیک ایتالیا حداقل 60 تن کشته شدند. از این رویداد دیروز گزارش شده و شماری از نجات یافتگان گفتند که انجن کشتی 3 روز پیش خراب شده بود. این پناهجویان می‌خواستند که از لیبیا به اروپا بروند، اما کشتی در نزدیک جزیره سیسیلی در ایتالیا پس از خراب شدن غرق شد. 25 تن از سرنشین‌های این کشتی نجات داده شدند. در جریان 2 سال گذشته بیش از 2500 تن از پناهجویان قبل از رسیدن به اروپا در اثر غرق شدن در آب‌های مدیترانه کشته شدند. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اوره امروز در برابر تیم آیرلند به میدان برود. این بازی ساعت 8 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم بین این دو تیم روز یکشنبه و بازی سوم و نهایی روز دوشنبه این هفته برگزار می‌شود. در ترکیب بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان که کرکت بورد این کشور برای رقابت‌های بیست اوورد در برابر آیرلند اعلام کرده، راشد خان و مجیب الرحمن بازیکنان معروف افغان شاملند. راشد خان حدود 4 ماه پیش پس از رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2023 مورد عمل جراحی کمر قرار گرفت و بر اساس توصیه دکتران از اشتراک در مسابقات کنارگیری کرده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که تاجران افغان می گویند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث شده که آنها به راه‌های بدیل در ایران رو آورند.
تقریبا 6-7 ماه قبل حکومت موقت پاکستان یک سلسله تجهیزات و قوانین جدید برای ترانزیت افغانستان وضع کرده که او بسیار طاقت فرسا است.
پارلمان اروپا بار دیگر در مورد بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده.
مکاتب بسته، پوانتون ها بسته، اجازه کار نیست، اجازه بیرون رفتن نیست. هر روز بالای این بست میشه، اما هیچ گونه عمل کرد مثبت را ما ندیدیم.
شماره از زنان تجارت پیشه در ولایات فراه و نیمروز از عدم شفافیت در توزیع پروژه های سازمان ملل متحد میگویند.
متاسفانه مشکل اقتصادی دارم و نمیتوانم که یک شیرنپزی به گونه رسمی به خود قباس کنم و تمام حمایاتی هم که میشن اون کسایی میشه که در مؤسسات کسی را دارن.
از پیام هایی که شما شنوندگان عزیز برای رادیو آزادی فرستاده اید.
3 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان را بدهد بیادن این خود قسم در خیرات میتن، در زکات میتن، در وشر میتن، در مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با ما پی و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اعضای پارلمان اروپا بار دیگر در مورد آنچه که بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان خوانده شده شدیداً ابراز نگرانی کردند. این پارلمان دیروز پس از بحث در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان قطعنامه ای را تصویب کرده و در آن از طالبان خواسته که اعدام در معذر عام، آزار و اذیت و پالیسی های تبعیض‌آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی را متوقف کنند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
درباره آنچه تخطیه های حقوق بشری به خصوص نقص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، در نشست پارلمان اروپا به روز پنجشنبه بحث شد و قطعنامه به تصویب رسید. پارلمان اروپا در خبرنامه می گوید که طالبان سیستم قضایی افغانستان را از بین بردند، به قضات دستور دادند قوانین شریعت را به طور کامل تطبیق کنند و زنان و دختران را از زندگی عمومی عملا حذف کردند. اقدامی که به گفته اعضای پارلمان به آزار جنسی و آپارتاید جنسیتی تبدیل می شود. طالبان قبلا گفتند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. این گروه همچنان گفته که حقوق همه زیر سلطه طالبان در افغانستان تامین است. اعضای پارلمان اروپا از طالبان خواستند که فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی به ویژه دسترسیشان به آموزش و کار را احیا کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان منع کردند. در خبرنامه پارلمان اروپا از طالبان نیز خواسته شده که مجازات اعدام را لغو کنند و اعدام ها در معذر عام، آثار اذیت و پالیسی های تبعیض آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی را توقف دهند. در این حال رویا دادرس، یک فعال حقوق زنان، میگوید که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار آورد تا این گروه محدودیت ها علیه زنان را بردارد.
مکاتب بسته، پوانتون ها بسته، اجازه کار نیست، اجازه بیرون رفتن نیست. این همه هر روز بالای این بحث میشه، همه هیچ گونه عمل کرد مثبت را ما ندیدیم. امروز پارلمان اروپا بالای این بحث میکنه، 2 سال میشه میگذرد از این حالت افغانستان. چرا جامعه جهانی تمام کشورها با هم یک دست شده بالای طالبا فشار وارد نمیکنن که از این کارهایی که در مقابل زنان انجام میتن دست بکشن؟
قانونگذاران اروپایی تاکید کردند که هر گونه تعامل اتحادیه اروپا با طالبان تنها تحت شرایط سخت تعیین شده توسط شورا و بر مبنای توصیه های ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می تواند حفظ شود. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از شرطهای جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود. پارلمان اروپا گفته که از این درخواست جامعه مدنی افغانستان حمایت می کند که مقامات حاکم در این کشور به دلیل جنایات خود به ویژه از طریق تحقیقات محکمه جزایی بین المللی با ایجاد یک میکانیزم مستقل تحقیقی سازمان ملل متحد و با گسترش اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا پاسخگو قرار داده شوند. پیش از بحث پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به روز سه‌شنبه گفته بود که نمونه های از آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود دارد. بورل در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان و به حاشیه راندن زنان از همه بخشای زندگی غیر قابل تحمل است و باید بر طالبان فشار وارد شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خواسته تا به اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه‌ها در افغانستان پایان دهد. این سازمان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه از افزایش محدودیت‌ها بر خبرنگاران زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر از خوجسته کبیری.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف نگران افزایش محدودیت‌ها بر خبرنگاران زن در افغانستان است. بخش جنوب آسیای این سازمان روز چهارشنبه با نشر اعلامیه در مورد خبرنگاران و احکام سختگیرانه حجاب بر خبرنگاران زن، محدودیت دسترسی زنان بر رسانه‌های صوتی و تصویری و ممنوعیت فیلمبرداری از مقامات طالبان ابراز نگرانی کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خواسته تا این اقدامات پایان دهد. آرسف از برخی محدودیت‌های تازه طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌ها یاد کرده و هشدار داده که محدودیت‌های طالبان علیه رسانه‌ها در ماه فوریه به خصوص در کندهار و خوست افزایش یافته و این وضعیت می‌تواند به بخش‌های دیگر افغانستان گسترش پیدا کند. بر اساس گزارش آرسف، مجموعه از فرمان‌های صادر شده در ماه فوریه سال روان نشان می‌دهد که والی طالبان در کندهار در جنوب افغانستان نشر تصاویر رهبران محلی طالبان را ممنوع کرده و فرماندهی امنی ولایت خوست در شرق این کشور تماس زنان در حین پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی را ممنوع کرده است. در گزارش آمده که وزیر امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان به طور گسترده در سطح ملی محدودیت‌ها در قسمت پوشش را بر خبرنگاران زن افزایش داده و به آنها دستور داده که حجاب سیاه بپوشند به طوری که فقط چشمانشان دیده شود. خبرنگاران زن در افغانستان نیز ضمن شکایت از محدودیت‌های شدید در برابرشان از تبعیض جنسیتی و عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. 2 تن از آنها که به علت مشکلات امنیتی از گرفتن نامشان خودداری کردند بر رادیو آزادی گفتند.
بعضی از برنامه‌هایی که خانم‌ها پیش می‌برند گفته شده که نباید مخاطبین مرد به او برنامه تماس بگیرند. تبعیض جنسیتی در بین رسانه‌ها وجود دارد. خانم‌های خبرنگار کار زیاد در برابر معاش اندک انجام می‌دهند. اگر او کار یک خبرنگار مرد انجام بده معاش بیشتر می‌گیرد. بعضی از رسانه‌ها با خانم‌های خبرنگار که استخدام می‌کنند قرارداد نمی‌داشته باشند. تبعیض در قسمت اطلاعات وجود داره که خانمای خبرنگار نمیتونن به اطلاعات به موقع به دسترسی پیدا کنن و یک اطلاعات دست اول به دسترس اونها قرار بگیره.
هر خانمی که با نهاد یا با رسانه کار میکنه در ولایات باید مکتوب رسمی از وزارت با هماهنگی مسئولین رسانه ها داشته باشن، در غیر اون نمیتونن فعالیت کردن. در اواخر بیشتر بانوها در سرد شدن، حتی مسئولین رسانه ها نتونستن کوب گرفته و بر جای خانما بیشتری بانوها را آقایان را سهم دادن و این استخدام نمودن فعالیت خود آغاز کرده، ولی بانوها نتونستن به خاطر نبود مکتوب.
در کنار این یکی دیگر از خبرنگاران زن که او نیز به علت مشکلات امنیتی نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت:
هنگام مصاحبه با خانما قبلا هیچ محدودیت نبود، حالا ما ناگزیر هستیم که زمان که از خانما مصاحبه میگیریم اونا را باید یک ماسک پیش خود داشته باشیم، یک بسته از ماسک برای هر کدامشان که ما امرشان مصاحبه میگیریم. اکثرشان در مجموع فیصدی زیادشان راضی نمیشن به مصاحبه، بسیار به سختی از 10 نفر اگر یک نفرش راضی شوند.
این در حالی است که نمایندگی دائمی دنمارک در سازمان ملل متحد میگوید که خبرنگاران زن افغان روزانه در برابر ظلم مقاومت میکنند و جان خود را برای تولید محتوای رسانه‌ای به خطر میاندازند. این نهاد در نشست با شماری از خبرنگاران در مقر سازمان ملل متحد بر این موضوع تمرکز داشته که چگونه جامعه جهانی میتواند از کار مهم خبرنگاران زن افغان تحت حاکمیت طالبان حمایت کند. وحیده فیضی، مسئول نهاد بین المللی حمایت از رسانه ها یا IMS که در این نشست شرکت کرده بود، بر رادیو آزادی گفت:
نهادهای کمک رسان کشورهایی که اونجا در برنامه حضور داشتن، نماینده هایش همه تعهد بر ازی داشتن که ما باید به کمک های خود در داخل افغانستان ادامه بدیم و مثلا یک نسل جدید خبرنگارای زن که فعلا نیاز برای کمک های تکنیکی و کمک های مالی دارن انجام بدیم.
با این حال بر اساس گزارش RSF از زمانی که طالبان در اگست 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، محدودیت های متعدد بر خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن وضع کردند و آزادی مطبوعات را به شدت محدود کردند. به اساس اعلامیه این سازمان، افغانستان در فهرست جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 از میان 180 کشور در جایگاه 152 قرار گرفته است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماری از تجار افغان میگویند که ایجاد موانعی از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث آن شده که براهای بدیل در ایران رو آورند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
تاجران افغان پس از وضع محدودیت ها از سوی پاکستان به مسیر بدیل در ایران رو آوردند. خانجان الگوزه، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید با آن که تاجران افغان مسیر ترانزیتی جدید را در پیش گرفتند، اما در بخش ترانزیت در ایران نیز مشکلات وجود دارد. برای جستجوی راه‌های بدیل و جایگزین پاکستان، نخست در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان تلاش‌های صورت گرفت. در آن زمان توافقنامه بندر چابهار بین افغانستان، ایران و هند امضا شد و بر اساس این توافقنامه هند پذیرفت که 100 میلیون دلار در این بندر سرمایه گذاری کند. تاجران افغان میگویند پاکستان هر از گاهی در برابر انتقال کالاهای ترانزیتی آنان موانع ایجاد میکند و راههای خود را میبندد. به گفته آنها این مشکلات باعث شد که به مسیر بدیل در ایران رو آورند. خانجان الکوزدی در این باره بیشتر گفت:
تقریبا 6-7 ماه قبل پاکستان، حکومت موقت پاکستان، یک سلسله تجهیزات و قوانین جدید برای ترانزیت افغانستان وضع کرده که او بسیار طاقت پرسا است و تاجر افغان او را برآورده نمیتند. به می خاطر اکثر تاجرها از رای ایران کوشش میکنند که اموال خود را برند، چیزی که ایرانی گفته واقعا دقیق است. تجارت ما از امور را زیاد شده، هم تجارت داخلی ما به ایران زیاد شده و هم ترانزیت ما.
گذرگاه چمن اسپین بولدک و عبورگاه انگور اده اخیراً بسته شده بود که برای تجارت و ترانزیت از مسیر پاکستان تأثیر منفی گذاشت. حکومت موقت پاکستان در نوامبر سال گذشته فیصله کرده بود که هیچ افغان بدون پاسپورت و ویزا اجازه ورود به آن کشور را نخواهد داشت. سپس هزاران معترض در اعتراض به این فیصله مسیر اسپین بولدک چمن را بستند. خانجان الکوزی میگوید که کالاهای تجاری از طریق بندر چابهار ایران به گونه منظم انتقال نمی شود و به این دلیل مجبورند که بسیاری کالاها را از مسیر بندر عباس انتقال دهند که نسبت به چابهار خیلی دور است. او افزود
مشکلی که وجود دارد در ایران است که ایران بندرهایشان هم چابهار و هم بندر عباس زیر تجارت امریکا هستند. صحیف اموال دو طرف نوشته نمیشه، دلار تیتی نمیشه و بالاخره ما مجبور هستیم که از رای جبل علی اموال یک دفعه در جبل علی تخلیه کنیم و بعد از او از رای ایران به افغانستان بریم.
از سوی دیگر نواب امیرزای تاجر افغان میگوید که اگر موانع از میان برداشته شوند استفاده از بندر چابهار برای تاجران افغان خیلی سودمند است. در همین حال مقام های ایرانی گفتند که در نظر دارند تا خط آهن را از بندر چابهار تا نیمروز گسترش دهند. با این اقدام جریان انتقال کالاهای تاجران افغان سرعت خواهد یافت.
بیشتر از خبر
شماری از زنان تجارت پیشه در ولایت فراه و نیمروز از عدم شفافیت در توزیع پروژه های سازمان ملل متحد شاکی‌اند. آنها می گویند که این پروژه ها فقط به کسانی داده می شود که واسطه دارند و یا وضعیت اقتصادیشان خوب است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن آغاز می شود.
من یک تن از بانوان ولایت فراه هستم که در بخشای خیاطی، مورکاری، شیرین پزی و همچنان پرورش زنبور عسل و تولید عسل فعالیت داشتم و فعالیت دارم بر فعلن هم، اما متاسفانه هیچ گاهی نشده که از کدام ارگان مؤسسه حمایت بشون که بتونم کار خود خود بیشتر و بیشتر توصیه بدم.
این بانوی 26 ساله که نمیخواهد به دلیل تهدیدات احتمالی نامش در گزارش گرفته شود ادعا دارد و به رادیو آزادی میگوید پروژه هایی که برای حمایت و توانمندسازی زنان است به مستحقین داده نمی شود بلکه به کسانی که شناخت و واسطه دارند توزیع می شود.
جای تأسف اینه که با این همه مؤسساتی که به ولایت ما هستن و فعالیت دارن هیچ گاهی نشده که ما دیده بشیم، ما حمایت بشیم. بیشتر و بیشتر کار مؤسسات به اینجا به اساس پرتی و واسطه و ایگپایه. واقعا به ما جای تأسفه، واقعا جای گله و گلای گذریه. من نمیفهمم که ما بالاخره این صدای خود خود کجا بلند بکنیم، این شکایت به پیش کی ببریم.
او بیشتر میگوید
هیچ وقتی نشده که ما حمایت بشیم. به کارگاه خیاطی ما میای مؤسسات میگم که چرا شما از چرخای من نمیفهمون برقی نداریم، از چرخای سفید نداریم، از چرخای فلان نداریم، شما نمیتونین کار کرده با اونا، از این خاطر ما نمیتونیم شما رو حمایت کرده. خو امیر نمیگم که اگر ما قرار باشه که همه وسیله ما کامل باشه، همه چیز ما داشته باشیم، چه نیازی به حمایت شما داریم.
او گفت که عدم حمایت از سوی مؤسسات و حکومت طالبان آنان را مایوس ساخته و نیز تأثیر منفی بر فعالیت هایشان گذاشته است.
ما جای تأسفه، خیلی جای تأسفه که از این همه مؤسسات به حدی پرتی و واسطه و مناسبات و ارتباطات قوی کار خود خور پیش میبرن که اصلا کسی از ما نمیپرسه که شما چی بلدین چی نی، واقعا کجا کار به اهل کار سپرده شده.
این پروژه ها شامل آموزش های خیاطی، قالین بافی، فن و حرفه، زراعت، مالداری و غیره هستند که از کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد توسط مؤسسات و برخی اداره های دولتی برای حمایت و توانمندسازی و بهبود وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان اجرا می شوند. نفس گل 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز در همسایگی فرانیز از مشکل مشابه سخن میگوید.
میخوام که شیرینی پزی داشته باشم و چند نفری هم با خود خود سر کار بگیرم، ولی متاسفانه مشکل اقتصادی دارم و نمیتوانم که یک شیرینی پزی به گونه رسمی به خود خوب باز کنم. و تمام حمایتی هم که میشن اون کسایی میشه که در مؤسسات کسی را دارن، اشخاصی هم که حمایت میشن اشخاصی هم که اونا شاید خیلی کم نیاز به کمک داشته باشن. ولی با تاسف بگویم ما میخواییم که کسای دیگر رو با خود خود سرکار بگیریم و با فایده ما به چند نفر دیگه هم برسه. متاسفانه هیچ حمایتی از هیچ جایی صورت نگرفته به ما.
نفس گل قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یکی از ادارات خدمات ملکی در ولایت نیمروز وظیفه داشت. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز از عدم شفافیت در تطبیق پروژه های توانمندسازی زنان ابراز نگرانی می کند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
در بحث کورس ها، در بحث کمک هایی که برای توانمندسازی زنان هم کمک میشه، هم به صورت عادلانه نمیشه. اکثریت کسایی هستن که اونا شناخت داشتن و از لحاظ اقتصادی در وضعیت خیلی خوب اونا به سر میبرن. این کمک ها و اون بودجه ای که به خاطر کورس های صنایع دستی و قالین بافی و مسائل دیگه خیاطی داده میشه، به اونا داده میشه، چون اونا روابط از اونا بسیار زیاد است و به اون مستحقین واقعی که در اکثر قریجات دور افتاده و ولسوالی های دور افتاده هست داده نمیشه. و در کورس ها هم اکثریت کسایی هستن که اعضای خانواده خود از اونا هستن و اگر معاشی بر از اونا داده میشه و خود از اونا داده میشود و به مستحقین واقعی از اونا داده نمیشه. و اکثریت زنایی که مثلا فقیر هستن و در شرایط خیلی بد اقتصادی قرار دارن.
خواستیم در این مورد نظر مسئولان برخی مؤسسات و مقام های محلی طالبان را نیز بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، بسیاری از زنانی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار می‌کردند و مسئولیت تأمین مخارج خانواده‌هایشان را به دوش داشتند، به دلیل وضع محدودیت‌های طالبان از کار منع شدند. بر اساس گزارش‌ها، با این حال فقر و بیکاری در میان خانواده‌ها بیداد می‌کند و اکثریت زنان و خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما همزمان برخی از این زنان شاغل نیز می‌گویند که آنان به حمایت نیاز دارند و جلو واسطه و خیشخوری‌ها باید گرفته شود.
امیدوارم که این صدای ما به زودترین فرصت شنیده بشه. امیدوارم که بالاخره دادخواهی بشه، حق به حقدار برسه، کار به اهل کار سپرده بشه.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تحقیق کنندگان محیط زیست میگویند که در نتیجه تغییر اقلیم یکی از بزرگترین محلات ورزشی در جهان شاید تا آخر قرن بدون برف باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در گزارشی که شام چهارشنبه 13 مارچ در جرمنی به نشر رسید، گفته می شود که یکی از 8 میدان بزرگ اسکی در جهان تا ختم این قرن از برف طبیعی محروم خواهد بود، زیرا با تغییر اقلیم مقدار برف بسیار کاهش یافته است. ورونیکا متر والنر، تحقیق کننده در شعبه اکولوژی ورزش در پانتون بایرویت جرمنی، میگوید تغییر اقلیم روند طبیعی برفباری را در جهان تغییر داده که تأثیر آن بر میدانهای اسکی در همه جهان حس می شود. به گفته او، تعداد روزهای برفباری در تمام مناطق ورزشی اسکی کاهش یافته که با در نظر داشت درجه گازهای گلخانه‌ای انتظار می رود برفباری هم به طور چشمگیر محدود شود. نظر به نوشته نشریه پلاس وان، این کاهش مخصوصاً در میدانهای کم ارتفاع بیشتر دیده می شود و به مرور زمان به سمت میدانهای ارتفاع بلند حرکت می کند. در نتیجه این حالت، تفریح اسکی به مناطق بلند کوهی می رود و تأثیر این حالت بر حیات گیاها و حیوانات کوهی هم زیاد خواهد بود. در تحقیقات گفته می شود که بسیار میدانهای اسکی تأثیر اقتصادی این تحول را درک کرده و شاید یک تعداد آنها به برف مصنوعی رو آورند. در چنین حالت راه ها و زیربناهای نو نیاز خواهد بود تا به جاهای دسترسی پیدا شود که از مناطق پرنفوذ مسکونی فاصله دارند. این عمل بر منابع طبیعی هم تأثیر خواهد داشت و زندجانهایی که در مناطق بلند زندگی می کنند به خطر روبرو می شوند. این تحقیقات در 7 محل کوهستانی جهان که مردم زیاد برای اسکی می روند انجام شده است. کوههای آلپ اروپا، استرالیا، ژاپن، نیوزلند و راکی ماونتنز. 69% مناطقی که ارزیابی شده در کوههای آلپ اروپا موقعیت دارند که بزرگترین بازار اسکی در جهان می باشند. نظر به تحقیقات، 13% کوههای پربرف اسکی در جهان تا ختم این قرن کاملا بدون برف خواهند بود و 20% آن کمتر از نصف برف امروزی را خواهند داشت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که از جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد، چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم مادر نه نان داریم نه آب داریم 23 سال از تقاعد ما رو این دولت طالبان هم بدهد که همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خود کسی نه خیرات میتن نه زکات میتن نه عشر میتن نه مفت میتن این ما وظیفه کرده ما بدر از ماش ما گذاشتن یا ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه به خاطری که ما بدر اولادار هستیم نه کار از نه بار از ما بدن همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از اون امرار حیات میکنیم مالی بدن با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بدن
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه از یک ارگان به دیگه ارگان تالی هیچ درکی نیست
من مامور متقاعد هستم بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه
12 ساله بچه هست معیوب هست نمیتونه افتادگی دیگه ما یک پیسه دوار هم نداریم درمان هم نداریم
دولت ورس مشکلات ما زیاد است این دکتر این داروی این درمان و مردم مریض زیاد دارن مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه نی مؤسسه نی کمک های هیچ خبری نیه
پیام شما نظر شماست